أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. بحث ما منتهي شد به مسئله اصل مثبت، مسئله ای که اصطلاحا ازش تعبیر میشه به اصل مثبت، که از مباحث مهم به شدت و دارای تطبیقات وسیعی در فقه هست و اهمیتش انقدر بالاست که کسانی که واقف بر مسئله و محیط به جهات مسئله هم هستن، احیانا در تطبیقش چه کبروین چه صغروین به خطا رفتن. حالا کبروین بحث لوازم خفیه و صغروین تطبیقاتی از مسئله رو با غفلت از مثبت بودن اون، کبرا رو قبول داشتن، غفلت از مثبت بودن اون منشأ غفلت اونها شد. ولذا وقوف بر این مسئله و توجه به نکته هم کبرای مسئله و در فقه توجه به صغریات و تطبیقاتش به شدت مورد اهمیت و توجه باید قرار بگیرد. حالا بحث این که اصل مثبت حجت یا حجت نیست یک مسئله است. بعد از آنی که دیگه منقح بشه کبرای مسئله با حدودش، تطبیقاتش مسئله مهم دیگریه که در دیگر مسائل اصولی معمولا خطای در تطبیق کمتر اتفاق میفته، ولی در بحث اصل مثبت با اینکه بحث اصولیش منقح شد، در فقه تطبیقش هم مورد ابهام قرار میگیره. یعنی یک فقیه با توجه به اینکه اصل مثبت رو هم حجت نمیدانه، گاهی وقتا در فقه متفتن مثبت بودن مسئله نیست. مرحوم آخون قدس سره بحث اصل مثبت رو در این تنبیه دنبال کرده در 5 مرحله. مرحله اول بحث ایشون تمهید مقدمه‌ایه که دارای 2 مطلبه. مطلب اول ایشون در این مرحله اینه که معنای حجیت استصحاب و حقیقت معنای حجیت استصحاب عبارت است از جعل حکم مماثل مستصحب اونجایی که مستصحب حکم شرعی باشه و جعل حکم مماثل موضوع مستصحب اونجایی که مستصحب از موضوعات باشه. تارتن مستصحب ما حکمه مثل وجوب، مثل حرمت، مثل جواز. معنای حجیت استصحاب جعل حکم مماثل اون حکم مستصحب در ظرف شکه. شما اگر وجوب شیعی رو در احکام تکلیفیه یا نجاست و طهارت شیعی رو در احکام وضعیه استصحاب کردید، اصلا معنای استصحاب و حجت بودن اون اینه که اون حکمی که متیقنه مماثل اون رو شارع در ظرف شک جعل کرده. مماثل وجوب مستصحب یا مماثل طهارت مستصحبه. این عبا قبلا اگر نجس بوده به نجاست یقینیه، شما شک میکنید تطهیر شده یا نه، معنای استصحاب نجاست این عبا اینه که در ظرف شک در تطهیر که نمیدونم الان پاکه یا نجس، شارع جعل نجاستی مماثل اون نجاست یقینیه در ظرف شک کرده، معنای استصحاب اینه. و همینطور در وجوب و دیگر احکام اعم از تکلیفیه و قضیه. این در استصحاب احکام. در استصحاب موضوعات هم به شرح، شما اگر استصحاب میکنید روز رو، خب این روز رو که شما استصحاب میکنید میخواید برش مترتب بکنید یک اثری رو که عبارت از وجوب امساک، با استصحاب موضوع که روزه شما میخواید این اثر رو مترتب کنید. شارع اگر بگه الان روزه، در ظرفی که شک دارید که آیا قرص مستتر شده یا نه، روز باقی است یا نه، معناش اینه که شارع در ظرف شک جعل حکم مماثلی با حکم اون موضوع مستصحب شما داره میکنه، یعنی جعل وجوب امساک. اون وجوب امساکی که در ظرف یقین ثابت بود، یک ساعت قبل که روز بود وجوب امساک ثابت بود، در ظرف شک اون وجوب امساک با استصحاب بقای موضوع و نهار میخواد مترتب بشه. معنای استصحاب و حجیت استصحاب اینه. این مطلب اول، اینو تمهیدن ذکر میکنه تا بر این که برش مترتب بکنه که آیا حالا لوازم رو که ما با استصحاب شی بعد از فرض استصحاب شی لوازم رو بخوایم بار کنیم یعنی چی. معنای لوازم اینه که اگر اون لازم خودش حکم شرعیه، با استصحاب شما شارع مماثل اون حکم شرعی رو جعل میکنه. اگر اون لازم موضوعیه، با استصحاب شارع حکم اون موضوع رو و مماثل حکم اون موضوع رو میخواد جعل کنه بر شما. ولذا فرقی نیست در امکان جعل استصحاب بین مواردی که غیر مثبت به اصطلاح و مثبتا، یعنی این گونه نیست که جعل اصل مثبت امر نامعقولی باشه، اصل مثبت جعلش معقوله، مشکل ما در ناحیه اثبات در حقیقت. این مطلب اول از مرحله اول. مطلب دومی که مطلب مهمی هم هست و در مرحله اول مرحوم آقون قدس سر رو متعرض شده این است که مبادا توهم بشه مثبت بودن در بعضی از موارد. شارع در موارد استصحاب بعد از آنی که حکم به استصحاب کرده، آثار شرعی اون مستصحب شما خب باید بار بشه، این ابهامی درش نیست. اون حکمی که به واسطه استصحاب ثابت میشه، آثار شرعی و آثار عقلی حکم ثابت به استصحاب، و این آثار عقلی که اینجا گفته میشه این اصل مثبت نیست. آثار شرعی که معلوم اصل مثبت نیست. شارعه گفته اگر حکمی ثابت شد یه امری رو مترتب کرده، اگر بنا بشه در یک موردی وجوب انفاق باشه، شارع برش یک امری رو مترتب کرده، در این مورد وجوب انفاق این اثر شرعی هم مترتبه. کسی که یجب علیه الانفاق، مثل زوج یجب علیه الانفاق علی زوجته، گفته شارع هر کسی که بر شما انفاق بر او واجبه، در شب عید فطر زکات فطره او هم بر شما واجبه. اثر شرعی حکم شارع به وجوب نفقه چیه؟ اثر شرعی حکم شارع به وجوب نفقه وجوب فطره. خب وجوب فطره هم حکم شرعیون، اثرون شرعیون، موضوعش چیه؟ حکم شرعی، حکم شرعی که عبارت از وجوب نفقه. کسی که تجب و نفقتو و عیال شخص شرعاً محسوب میشه یجب و فطرته. این که روشن، این اثر شرعی اون حکم شرعیه. ولی مرحوم آخون میگه اثر عقلی حکم شرعیه ولو ثابت به استصحابم باید مترتب بشه و مبادا تخیل بشه این از قبیل اصل مثبته. یعنی اگر بنا شد شما استصحاب کردید وجوب نماز رو یا استصحاب کردید وجوب صوم رو، خب این وجوب صوم و وجوب صلات اثر عقلی داره. اثر عقلیش چیه؟ تنجزه. چون شما علم به وجوب صلات که الان ندارید، شک دارید. شارع اگر شما رو متعبد بکنه الان، اگر علم وجدانی به وجوب نماز شما داشته باشید، اثر علم وجوب، علم وجدانی شما به وجوب صلات چیه؟ اینه که اون صلات در شما منجزه. یعنی اگر فی علم الله نماز واجب باشه، شما هم که علم دارید این بر شما منجزه، به این معنا که شما معذور نیستید. به خلاف مواردی که شما علم ندارید، وصول پیدا نکرده حکم. پس تنجز اثر عقلی حکم شرعیه. حالا تنجز در مورد حکم الزامی و ترخیص و براءت و عدم تنجز در احکام ترخیصی. اگر شما علم به حلیت و عدم وجوب دارید، اثر اعتقاد شما و علم شما به عدم وجوب چیه؟ اینه که اگر این شیء که علم الله واجبم باشه، اما شما معتقدید این شیء واجب نیست، مباهه، شما معذوری. حالا اگر به جای یقین و علم با یک اصلی بر شما این اباحه ثابت شد، اثر عقلی حلیتی که شما اعتقاد دارید در موردی که به غیر اعتقاد به یک اصلی ثابت شد، این اثر عقلی باره. منجزیت در مورد اعتقاد به حکم الزامی و معذوریت در مورد حکم ترخیصی. ما که مرحوم آخو میفرماد ما که میخواییم بگیم اصل مثبت یا مثبت مثبتات اصول حجت نیست، چون میگه منظور ما اون لوازم عقلیهی که میگیم مترتب نمیشه، این لازم عقلی نیست. مبادا تخیل بشه که هر لازم عقلی مترتب نمیشه در مورد اصول عملیه. لوازم عقلیه حکم ثابت به استصحاب اینها مترتبن بلاره. چرا؟ چون خروجه من واقعون دیگه چراشو اینجا ذکر نکرده، لوضوحهی واگذار کرده به همون وضوحش. چرا؟ سرش اینه که اصلا موضوع این اصل مثبت نیست، چون این از لوازم در حقیقت اماره و از لوازم جعل حجیت استصحابه. یعنی شارع اگر میگه استصحاب حجته، لازمه این که میگه استصحاب حجته اینه که اثر عقلیه مثل وجوب و حرمت که تنجزه بار کنید، اثر عقلیه برای اباحه که معذوریته بار کنید. و الا اگر بناست این اثر عقلی بار نشه، شارع جعل استصحاب میکنه، یعنی چی؟ جعل لغوی. شما استصحاب بکنید وجوبو، در این حال بر شما وجوب شی تنجز پیدا نکنه. شما استصحاب بکنید حرمت رو، در این حال حرمت بر شما منجز نشه. استصحاب بکنید حلیت رو، برش معذوریت مترتب نشه. و اثر این استصحاب، یعنی اثر جعل این استصحاب چیه؟ چه چیز بخواد برش مترتب بشه؟ پس بنابراین این در حقیقت آثار عقلی مترتب نه بر مستصحب، آثار عقلی مترتب بر حکم ثابت به استصحاب.
یک
لازم عقلی حکم ثابت به استصحاب، اون حکمی که به واسطه استصحاب ثابت میشه به استصحاب وجوب یا حرمت یا حلیت، اثر اون حکم ثابت به این استصحاب، اون حکم ثابت که عبارت از قضیه جعل استصحابه، اثرش عبارت از قضیه اثر عقلی مترتب بر اون حکم واقعی است. اون حکم اگر به صورت قطعی و علم وجدانی ثابت میشد، اصل عقلی مترتب برش حتما مترتب بود. شارع اگر بخواد جعل بکنه اون حکم رو به واسطه استصحاب، لازمه جعل استصحاب اینه، لازمش اینه که اون اثر عقلی که تنجزه بار بشه. ولذا این اصل مثبتی که محط بحث لوازم عقلیه‌ای که محط اشکاله که آیا مترتب می شود به استصحاب یا مترتب نمی شود، لازمه عقلی حکم ثابت به استصحاب که ثابت به دلیل اماره و لا تنقض الیقین به شک، این نیست. یعنی موضوعا این از اصل مثبت خارجه. پس در مرحله اول نتیجه بحث این شد معنای جعل استصحاب، جعل حکم مماثل اونجایی که مستصحب ما حکم باشه، یا جعل حکم مماثل حکم موضوع اونجایی که مستصحب ما موضوع باشه، این یک. و مطلب دوم این که منظور به بحث که لوازم عقلیه و غیر عادیه ما ادای لوازم شرعیه آیا حجتن یا نه، لوازم عقلی مترتب بر حکم ثابت به استصحاب نیست، مثل معذوریت، مثل تنجیز، و الا اصلا جعل استصحاب در این موارد لغو خواهد بود. این نسبت به مطلب اول. مطلب دومی که مرحوم آخوند قدس سره متعرض میشه، مبنای بحث در استصحاب لوازم و شیخ در این جهت نباید مخالف باشه. من فرصت نکردم کلام شیخ رو مراجعه بکنم. این لازمه عقلی، این محط کلام شیخ هم نیست. بخونیم دیگه. این که لا یعقل، این همون مطلبیه که گفتیم مرحوم آخوند میخواد بگه اصل مثبت معقوله، جعلش معقوله، ولیکن دلیل قاصره که حالا تو مرحله بعدم افاده میکنه که اصل مثبت جعلش معقوله. میتونم این ناظر به، اما این که آثار عقلی حکمی، آثار عقلی از قبیل تنجیز و تعذیر، این اصلا موضوعا از محط بحث خارجه. یعنی اصلا محل بحث در اصل مثبت این قسم نیست. اون اصل مثبتی که محط بحث آیا حجت یا حجت نیست، آیا جعلش معقوله یا معقول نیست، مرحوم آخوند میگه بابا معقوله، منتها دلیل قاصره به بیانی که خواهد آمد. حالا اینو الان در مرحله دوم عرض خواهم کرد. در مرحله دوم مرحوم آخوند قدس سره وارد بیان، من تا اینجا دارم سطح کفایه رو دارم عرض میکنم، هنوز یک کلمه زائده بر کفایه نگفتم. تا اینجا اگر عبارات مرحوم آخوند رو مراجعه بکنید میبینید تمام متن کفایه است. اینا مرحله دوم بحث مبنای بحث که استصحاب لوازم مستصحب آیا حجت یا نه، مبناش چیه؟ ملاک بحث، منات بحث، مبنای بحث، نقطه خلاف، منشأ خلاف در این که آیا لوازم حجت یا حجت نیست چیه؟ قبل از آنی که این نقطه رو بیان کنم، در اون مرحله اول گفتیم لازمه عقلی حکم استصحاب حجته، این معمولا رو تعبیر میکنن به لوازم استصحاب. در مقابل لوازم مستحب. اصطلاحا اینه، یعنی میگیم تا حالا که میگفتیم مثبت حجت نیست، منظورمون لوازم مستحبه، نه لوازم استصحاب. لوازم استصحاب حجته، چون این لازمه جعل استصحابه. شاره اگر میگه استصحاب حجته، معنای این که استصحاب حجته یعنی این، معنای این که استصحاب وجوب رو شاره جعل کرده یعنی که منجزیت قرار داده. معنای این که استصحاب اباحه حجته اینه که جعل ترخیص کرده، معذوریت کرده. و الا شاره استصحاب اباحه رو جعل بکنه در این حال که شما معذور نیستید، خب لغو اینجا. و لذا این که میبینید در بعضی از تعبیرات تعبیر میکنن لوازم استصحاب و لوازم مستصحاب یعنی این، لوازم وجوب و حرمت، لازمه شرعی وجوب چیه؟ لازمه شرعی مثلا وجوب نفقه، وجوب فطره بود، خب اون باید تعبدن ثابت بشه به دلیل استصحاب مثلا. یعنی ممکنه شارع بگه وجوب نفقه هست اما وجوب فطره نیست. اما وقتی که شارع داره میگه که وجوب هست و تنجیز نیست، اصلا که معنا نداره. یعنی شارع جعل وجوبی بکنه، یعنی از قبیل گفت شیر بی یال و دم و کوپا، نمیدونم چی میگن؟ بله. خلاصه شارع جعل وجوب بکنه و آثار وجوب که آثار عقلی وجوب که تنجیزه، جعل رخصت بکنه اثر عقلی رخصت که معذوریت بار نکنه، از این لغزه. ولی این اصلا محط بحث نیست. لوازم استصحاب موضوعا از اصل مثبت خارجه، اون چه محط بحثه؟ لوازم مستصحاب. خب در مرحله دوم مبنای بحث و ملاک بحث و نقطه اختلاف، منشأ این که میگیم اصل مثبت حجت یا نه چیه؟ اون نقطه ای که ایشون در عبارت شیخ الان اشاره فرمودن که آیا اصلا استصحاب که میگیم حجته، لوازمی که میگیم حجت مثلا هست یا نیست، اصلا معقول شارع مثبتات استصحاب رو حجت قرار بده تا اون وقت بحث بکنیم، یا اصلا لوازم عقلیه معقول نیست شارع جعل بکنه؟ اون چه از شارع ساخته است آثار شرعیه، اما لوازم عقلیه صرف اصلا معقول نیست جعلش. یا اینکه نه، لوازم عقلی معقوله، منتها باید دید آیا ادله نسبت به لوازم شمول داره یا قصور داره. مرحوم آخون قدس سره در این مرحله از بحث سه مبنا ذکر کرده که دو مبنا به نفع اعتبار اصل مثبته و یک مبنا به نفع عدم اعتبار. و در این حال در نهایت در مرحله سوم بحث که وارد شده انتخاب خودش فرموده اصل مثبت حجت نیست، لوازم غیر شرعیه مترتب نمی شود، حجت نیست. حالا این سه مبنا رو میخوام توضیح بدم که مرحوم آخون چی داره میگه که رو این مبنا اصل مثبت حجته، رو این مبنای دوم اصل مثبت حجته، ولی رو مبنای دیگر اصل مثبت حجت نیست. ایشون میفرماد نقطه بحث اولا بگم اینه که آیا ادله نقلیه داله بر حجیت استصحاب مثل اخبار و صحاح زراره و غیر زراره بنابر دلالت اونها، آیا مفادش به نحوی که شامل لوازم هم می شود یا نه؟ پس مرحوم مدرس سر را از مرحله امکان جعل اصل مثبت و امکان حجیت اصل مثبت فارغ شده. اینی هم که تو کلام مرحوم شیخ آمده لا یعقل، لعله ناظره به برخی از موارد آثار عقلیهیه که هیچ اثر شرعی برش مترتب نمیشه. مثلا فرض بکنید امور زمین کره است نه مسطح، خلاص اون ممادا شارع منو متعبد بکنه به کرویت زمین، چه چیز بخواد برش مترتب بشه؟ که شارع منو میخواد به اون متعبد بکنه. تو آسمون ها یک اشیایی وجود داره، استصحاب بکنید بوده، زمان حضرت آدم خلق آدم بوده، الان هم باقیه. بهشت عدنی که خداوند آدم رو در اون قرار داده بوده مثلا مخلوق بوده، الان هم باقیه. شما با این استصحاب بخواد چیکار کنید؟ به این معنا امارم بجرد، یعنی باید یک اثر عملی داشته باشه. اما اون لوازمی که هیچ اثر شرعی و پیامد عملی نداره، مثلا لا یعقل، به این معنا درسته. لغوه دیگه، لغوه. یعنی شارع منو بخواد متعبد بکنه به اینکه بنا بذارین دیوار زرده، قبلا زرد بود الان هم زرده، خب حالا اگه سفید بود چی میشد؟ که حالا که زرده میخواد اون نشه یا خلاف اون بشه. بحث در حجیت اصل مثبت و مثبت، مثبتات اصول، جاییست که اگر حجت باشه یه پیامدی داره، یه لازمه‌ای داره. شما استصحاب بکنید حیات طرف رو، با استصحاب حیات مثلا لازمه عرفی عادی عقلی که نبات شعر و لحیه است میخواد مترتب بشه، که اگر این لازمه مترتب باشه، پس بنابراین اگر این آقا ماشین به صورتش کشید، حلقه و حلقه لحیه حرامه. این آقا یه وقتی که ریش داشته نمیدونه که الان ریش داره یا نه، یه وقتی زنده بوده نمیدونه الان زنده است یا نه. اگر زنده باشه حتما مو در آورده صورتش، چون اثر حیات اینه که این اثر نموه لحیه و شعر برش بار میشه. و اگر مو در آورده، خب الان داره تیغ و به صورتش داره میکشه، پس این حلق اللحیه است و حلق اللحیه حرام. یه باید این باشه. و اما اونجایی که اون لازمه عقلی هیچ اثر عملی برای مکلف نداره، این اثر از محط بحث خارجه. این اصلا بحث اصل مثبت اینجا نیست. و لذا مرحوم آخوند فرضش اینه که تعبد به لوازم و امکان تعبد به مثبتات، این مفروغ عنه. خب حالا که مفروغ عنه، نقطه خلاف و بحث چیه؟ مبنای اختلاف در حجیت مثبتات بعد از آنی که عدم معقولیت جعل لوازم نیست. اختلاف در این نیست که آیا معقول یا نامعقول، مثل ترتب نیست که آیا ترتب ممکنه یا ناممکن، مثل اجتماع امر و نهی نیست که آیا اجتماع معقول یا غیر معقول. بحث در اعتبار اصل مثبت، بحث در حقیقت قصور و عدم قصور ادله اثباتی است. آیا ادله دال بر حجیت استصحاب و به بیانهی یتضح حکم غیر استصحاب از اصول عملیه، آیا اون ادله نسبت به مثبتات و لوازم شمول داره یا قصور داره؟ کل نقطه اختلاف اینه. اینو مرحوم آخوند در ضمن سه مبنا داره تقریر میخواد بکنه، سه مبنا رو بیان کنه تا بعد انتخاب کنه. مبنای اول این که بگیم آقا اون مبنایی که خودش میخواد انتخاب کنه، مفاد ادله حجیت استصحاب تعبد به خود مستصحب، اونم به لحاظ اثر بلا واسطه‌اش. معنای از اون مقدمه الان کمک بگیرید، معنای استصحاب وجوب چی بود؟ این که شارع میخواد جعل وجوب بکنه مماثل با اون وجوب مشکوک. استصحاب روز چی بود؟ میخواد جعل وجوب امساق بکنه مماثل اون وجوب امساقی که مترتب بود بر روز یقینی. آیا شارع منو میخواد متعبد بکنه به این قضیه وجوب، مفاد این دلیلی که میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی میخواد بگه خود همین وجوبی که اثر بلا واسطه است اینو فقط بار کن، اثر بلا واسطه بقای نهار همینه، ولو اثر عقلی. اثر عقلی چی؟ اثر عقلی ثبوت وجوب، همون تنجیزه. چاره همینو میخواد فقط بگه. خب اگر این باشه، یعنی شارع فقط میخواد بگه اون اثر شرعی، منتها اثر شرعی که عبارت از وجوب ولو به لحاظ اون اثر عقلی که تنجیزه، شارع داره منو متعبد میکنه به اون اثر شرعی ثابت بلا واسطه، تعبد به شیء به لحاظ اثر شرعی، اون هم به لحاظ اثر شرعی بلا واسطه. اینه لا تنقض الیقین بالشک، یعنی اولا به شما میگم شما رو متعبد میکنم به روز بودن به لحاظ دو نکته، اثر شرعی روز بودن و اون اثر شرعی مترتب بر روز بلا واسطه. حالا روز برش مترتب میشه اگر الان روزه وجوب امساک، این وجوب امساک یه اثر شرعی دیگه هم میتونه داشته باشه، یه اثر عقلی میتونه داشته باشه روز بودن، که اون امر عقلی یک اثر شرعی داره، چرا اونم نمیخواد. لازمه روز بودن الان اینه که الان عید فطر نیست، چون روز ماه مبارکه دیگه، لازمه عقلیش اینه که الان عید فطر نیست. خب عید فطر نیست، اثر شرعی عید فطر نبودن، عید فطر نبودن لازمه عقلی روز بودن الانه، چون ماه مبارک بود دیگه، هنوز هم روزه، یعنی هنوز شب عید فطر نشده. خب این هنوز شب عید فطر نشده، این لازمه عقلی اینه که الان روز موجوده، یا لازمه به اصطلاح خارجی اینه، چون اگر الان روز قبل که ماه مبارک بوده روز یوم شهر رمضان بوده، پس الان هم روزه، یعنی روز شهر رمضانه، پس بنابراین دیگه الان عید فطر. خب عید فطر نبودن اثرش چیه؟ اینه که الان فطر واجب نیست، پس بنابراین الان اثر وجوب فطر از الان نباید بار بشه. معنای استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، مبنای اول اینه که شما اولا شما رو متعبد کردن به شیء به لحاظ اثر شرعی، نه به لحاظ لوازم عقلیه، این که معلوم، و به لحاظ اثر شرعی مترتب بر این شیء بلا واسطه. اما اثر شرعی مترتب بر این شیء به واسطه یک اثر شرعی ولو یک اثر شرعی دیگر، یا به واسطه یا آثار عقلی دیگر، که انه نباید وارد بشه. این یک مبنا، اگر اینو گفتیم این از توش خیلی چیزا در میاد، هم اصل مثبت حجت نیست، هم لازم این حرف اینه آثار شرعی مترتب بر آثار شرعی هم نباید مترتب بشه، آثار شرعی مترتب بر آثار شرعی، شما اثر شرعی رو که تعبد به اون شیء فرض کردید، و ممکنه یه اثر شرعی بر اون اثر شرعی مترتب بشه، اونم نباید بار بشه. که البته این خودش یک محط نقطه مهمیه که بعد انشاءالله توضیح خاصی میطلبه، که آثار شرعی مترتب بر آثار شرعی شیء ممکنه استصحاب و این قبیل مثبتات حجت باشه ولو ما اصل مثبت رو حجت نداریم. خب این یه مبنا، روی این مبنا فروازه که اصل مثبت حجت نیست. در قبال این مبنا روشن شد دو مبنای دیگه باید وجود داشته باشه. اون دو مبنای دیگه چیه؟ ما در مبنای اول گفتیم که اولا اثر شرعی تعبد به بقای شیء به لحاظ اثر شرعی احترازاً عن الآثار العقلیه، اثر شرعی مترتب بلا واسطه، تحرزاً از آثار شرعی مترتب بلا واسطه. خب در قبال این دو مبنا درست میشه، اینکه شارع منو متعبد میخواد بکنه به لحاظ مستحب، به لحاظ هم اثر شرعی هم اثر عقلی، یعنی شارع میخواد بگه شما استصحاب میکنی روز رو، هم اثر شرعیه روز بودن و بار کن وجوب امساک، هم اثر عقلی که فی البین هست روز هست، پس بنابراین عید فطر وارد نشده، عید فطر وارد نشده پس اون آثار هم دیگه باید بار بشه. یعنی لوازم عقلیه‌ای که اون لوازم عقلیه یک آثار شرعیه‌ای داره، شارع منو به اونم میخواد متعبد کنه. پس بنابراین تعبد به استصحاب لا تنقض الیقین به شک، یعنی من شما رو متعبد میکنم به هم آثار شرعیه مستصحب، هم لوازم عقلیه مستصحب به لحاظ آثار شرعیه اون لوازم عقلیه. این یک مبنا، روی مبنا پر واضحه دیگه، اصل مثبت حجت، چون داره منو متعبد میکنه هم به آثار شرعیه هم به لوازم عقلیه ای که آثار شرعیه ای داره. مبنای دوم که سومین مبنا از مبانی تراته میشه اینه که نه، شارع فقط منو متعبد میکنه به شیء به لحاظ آثار شرعی شیء. خوب دقت کنید اینجا، دقتیه تو کلام مرحوم آخوند، هیچ خارج از کلام آخوندم چیزی هنوز بیان نکردم، متن کلام آخونده، اینا رو بعد مراجعه کنید ببینید متن کلام آخونده. تعبد به شیء به لحاظ آثار شرعی شیء، نه به لحاظ آثار غیر شرعی و لوازم عقلیه. منتها آثار شرعی شیء مستقیما یا با واسطه، با واسطه به چه نکته؟ به نکته اثر الاثر اثرون. خوب دقت کنید، مبادا بگید این با مبنای دوم فرقش چی شد. مبنای دوم این بود که منو شارع متعبد میکنه به لحاظ آثار شرعی و لوازم عقلی، هر یک یک جدا میگه تو رو متعبد کردم به روز، متعبد میکنم به اثر روز که وجوب امساکه و لازمه روز که نبود عید فطره. این لازم لازم عقلیه، اون توی اثر شرعی هم برش باره. این مبنای سوم اینه که نه، شارع منو متعبد میکنه به خود مستصحب، نه به لوازم عقلی، مستصحب به لحاظ آثار شرعی مستصحب. آثار شرعی مستصحب مباشرتن یا آثار شرعی این خود این مستصحب آثار شرعی این بالواسطه. از باب این که اثر الاثر اثرون، یعنی اثر واسطه اثر دل واسطه است، یعنی عدم وجوب فطره که مترتب بر عدم العیده، این اثر ذل واسطه است، اثر بوده مثلا روزه. شارع اگر شما رو بگه امروز روز ماه مبارک هست، شما رو داره متعبد میکنه به اثر فقط روز ماه مبارک بودن. اثر ماه مبارک بودن شرعاً اینه که هم امساک امروز واجبه، هم اینه که فطره الان لازم نیست. فطره الان لازم نیست ولو به واسطه نبود عید فطر میخواد بار بشه، اما این واسطه که انهو محذوفه، یعنی چه محذوفه؟ یعنی عرف یا عقل، بحث لوازم خفیه و اینا هنوز وارد نشده. این اثر واسطه رو اثر شیء به حساب میارن، این اثر شرعی مترتب بر واسطه رو عقل میگه این اثر ذل واسطه. منی که گفتم اثر شیء مترتب میشه اثر شیء ولو مع الواسطه، اگر اینجوری گفته بود شارع در استصحاب آثار شیء ولو مع الواسطه بار میشه. شما اثر واسطه عقلی رو بار میکردید دیگه، حالا شارع نگفته آثار واسطه عقلی، گفته آثار شیء، اما از اون جا که اثر الاثر اثرون لذل اثر، اثر الواسطه اثرون لذل واسطه، پس بنابراین اون اثرم باید بار بشه. یک کلمه مرحوم آخوند گفت، دو مبنا برای اصل مثبت بیان کرد. این دو مبنا هر کدوم یک دنیا برش اثر بار میشه. میدونید یعنی چه؟ خب روی مبنای اولی که گفتیم که اصل مثبت حجت نیست، که مبنای قصور دلیل بود که هیچ، حالا روی این دو مبنای اخیر، روی یک مبناش حجیت اصل مثبت معونه بره، روی یک مبناش اصل مثبت حجیتش علل قاعده است، نبودش معونه بره. دو مبنای اصل مثبت بیان کرد. یک مبنای اصل مثبت اینه که من و شعاره متعبد کرده به شی، یعنی متعبد کرده به شی و به لازم شی. خب اینجا طرف میتونه برگرده بگه خب من متعبد کرده به شی، اما به لازم شی هم متعبد کرده، اینو باید اثبات کنه طرف. اما مبنای سوم این که اثر الاثر اثرون، یعنی شعاره من متعبد کرده به آثار شی، چه مباشرتن چه معل واسطه، اطلاق داره دلیل. طرف بیاد بگه اطلاق نداره، او باید اثبات کنه. نکته مهمی است در بیان این مبنایی که مرحوم آخوند بیان کرده. کلام ایشان رو در مقام مراجعه کنید و ببینید که الان این مقدار صحبتی که شد یک کلمه بر بیان کلام مرحوم آخوند اضافه نکردم، یعنی هنوز وارد بحث خارج کلام مرحوم آخوند در کفایه نشدیم. اون چه تا حال بیان شد بیان بخشی از متن کفایه در اصل مثبت بود. تکمیل کلام خواهد آمد انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.